درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید کنم، من اینم چند سال دیگه باید اینو تکرار کنم خدمتتون. عرض کنم که بله، امروز دوشنبه است و در خدمت شما روز 28 ژانویه و میدانید که حدود یک ساعت و اندی حضور شما هستم. میزه فرمایید که ما هوا رو معطر کنیم به سخن حافظ شیراز، پیغمبر پیغمبران و فیلسوف فیلسوفان، حافظ شیرازی که در جهان نظیری برای او هرگز پیدا نشد. از اون غزل هایی است. ببینید، یک عیبی بود در قدیم، ادبا و ناقدان سخن به شعر میدن، میگفتن قصد و سمین. قصد و سمین یعنی چاق و لاغر، یعنی دو یه بیتش خوبه، دو بیتش بده، دوباره یه بیتش خوبه، سه بیتش بده، متوسطه. و توی این غزل های سبک هندی قصد و سمین بسیار زیاد هست، یعنی چاق و لاغر غزل. اما حافظ شیراز قصد و سمینی ندارد واقعا، همه ابیات یک دست، گرچه وحدت موضوع در ظاهر نیست. و میگوین شاه شجاع یه روبروی ایراد گرفت و جوابی بسنده داد حافظ بش، اما در کل وحدت هست در سخن حافظ. خب میفرماید: ساقی ار باده از این دست به جام اندازد، عارفان را همه در شرب مدام اندازد. ور چنین زیر خم زلف نهد دانه خال، ای بسا مرغ خرد را که به دام اندازد. ای خوشا دولت اون مست که در پای حریف، سر و دستار نداند که کدام اندازد. زاهد خام که انکار می و جام کند، پخته گردد چو نظر بر می خام اندازد. به به، خیلی خیلی زیباست این بیت. زاهد خام، یا زاهد خام، آخوند قشری که انکار می و جام میکند، به می خام اگه نگاه، همون نگاه کردنش او رو پخته میکنه. بله، روز در کسب هنر کوش که می خوردن روز، دل چون آینه در زنگ ظلام اندازد. میگه روز می خوری چی میشه؟ میگه روز باید بری دنبال کار. بله، کار و زندگی در کسب هنر، هنر به معنای فضل و دانش و اینها، و خیلی خیلی معانی مختلفی داره هنر. در ادبیات حماسی بیشتر ناظر است به دلیری در میدان جنگ. بله، هنر و معانی دیگر. روز در کسب هنر کوش. اون این کسانی که میگن این حافظ منظورش این می نبوده، اون می موهوم بوده که بله، که سر تش آخرش بس میشه به الله مدینه. نه، چنین نیست. همون نیست که در خلار درست میشده، بهترین شراب عالم هم بوده، حافظم میخورده هر شب، رنگش هم قرمز بوده. میگوید روز در کسب هنر کوش. بیان آقای مفسرین حافظ تفسیر کنن ببینیم دو بیت حافظ چی داره میگه. میگوید روز در کسب هنر کوش که می خوردن روز، دل چون آینه در زنگ ظلام اندازد. همین سیاهی، میگه روز اگه می بخوری اینا کسالت میاره، دل مثل آینه رو تیره میکنه. کی می بخور؟ اون زمان وقت می صبح فروغ است، که شب گرد خرگاه افق پرده شام اندازد. می صبح فروغ یک استعاره خیلی زیبایی است، یعنی می که از تلالو مثل طلوع آفتاب است. میگه اون زمان وقت نوشیدن این می هست که چی؟ بله، که شب گرد خرگاه افق پرده شام اندازد، یعنی شب برسه و تاریک بشه هوا، اون موقع است که خوردن این می ضرورت دارد. این دیگه چه تفسیری دیگری دارد؟ خب اون زمان وقت می صبح فروغ است که شب گرد خرگاه افق پرده شام اندازد. باده با محتسب شهر ننوشی زنهار، بخورد باده ات و سنگ به جام اندازد. حافظا سر ز کله گوشه خورشید برآر، بختت ار قرعه بدون ماه تمام اندازد. به به زه زه. خدمت شما عرض میکنم که ما یک گزارش کوتاهی از وضع سیاسی آمریکا خدمتتون میدیم، چون فکر میکنیم ممکنه جای دیگه پیدا نشه، چون یه گروهی میترسن، فکر میکنن اینجا ایران ساواکی ها میریزن میگیرنمون، یه کلمه راجع به ترامپ بگیم صبح دست بسته ما رو برمیدارن میبرن، هیچی نمیگن. یا اینکه اصلا انگلیسی بلد نیستن که بفهمن این تحلیل ها یعنی چی، سیاست یعنی چی، لوور هاوس کجا، سنا وظیفش چیه، پرزیدنت وظیفش چیه، قانون چه عظمتی داره. به هر صورت یه راست از ایران تشریف آوردن اینجا با فروشگاه ایرانی، دکتر ایرانی، رفیق ایرانی، شبنشینی ایرانی، از هر یه زبانی یه ذره یاد بگیرن بابا معنی چیزا رو جرات نمیکنن از ترس. خیال میکنن ایران ایران علی خامنه‌ای نشسته حرف بزنه میگیرن، یا یک کسی دیگه است اونجا ساواکی داره، ساواکی‌ها میگیرن میبرن برات یه کلمه حرف. خلاص با همون ذهنیت ترس خورده استبداد زده میایم آمریکا، میخوایم برای بر هموطنان هم سخنوری کنیم، بیا ببینیم چه میکنیم ماشاءالله از علم و اطلاع و از شجاعت و رشادت در بیان حقیقت چه میکنیم ماشاءالله. اصلا مصلحت خودمون هم فکر نمیکنیم که ما فدایان وطن هستیم. بله نه این خبرها نیست بابا، این چیزایی که من میگم به شما راجبی آقای ترامپ و دولتش اینا یک میلیونیم اینچه خودشون میگن نیست. شما نگاه نمیکنی یا نمیفهمی، زبان رو عرض میکنم. آقا بگیر از رویتر بگیرید تا نمیدونم ای بی سی و ان بی سی و سی بی اس و واشنگتن پست و نیویورک تایمز و نمیدونم همه اینا از بام تا شام دارن نقد این دولت میکنه. از اون طرف طرفداران ایشون هم مثل فاکس نیوز که ماشاءالله یک مش آدم نشسته جز ظاهر مضحکه چیزی نیست. وقتی نگاه کنیم با خصوص یه خانومی هست جاج بوده قبلا، دیشب دیدم خیلی سکسی پوشیده بود، از اینجام لخ، حالا سنی هم داره از من، سن شاید بیشتر باشه کمتر از میبخشید، من رو توی یه مود خاصی هستم، نشسته با منی جوب هم باشید و میگه این جنگ ابروش هم بالا پایین میکنه و اینها، که این جنگ آخر نیست. فکر نکنید پرزیدنت تسلیم شد، جنگ اول، جنگ تازه 15 روز دیگه آقای پرزیدنت میخواد 800 هزار نفر رو هاستج بگیره، یه پول بهش ندن هاستجاش رها نکنه، 800 هزار نفر داستانیست. خلاصه یعنی این حیدری نعمتی که میگفتن این داستان جمهورخواه و رپا این چیزان دموکراتان، که البته این به نفع دموکراسی است چون کافیه یکی از اون طرف مقابل یک کاری بکنه خلاف قانون، تو بوق میکنن و ساس میزنن و تب میزنن تا آبروی سیادش نبرن، اگه بشه محاکمش نکنن بلش میکنن. اینه که داستان از این قراره دوست عزیز که زنگ میزنی میگی آقا نمیدونم دست بردار از سر این ترامپ و این حرفا، ما کار درست ما میخوام یه چیزی گفته باشیم که شما بدانید آقا در آمریکا چه خبره. ما که سود و زیانی در این کار نداریم که دوست عزیز نازنین، سودا همه تو جیب آقای ترامپ، زیانش هم که همیشه متوجه ماست. ولی اینی که حالا آقای ترامپ میاد و ایران نجات میده، خودش نمیتونه نجات بده، پروندهش به کلوفتی تقریبا داره میرسه به کلوفتی پرونده قتل کندی. این است که شما نگران نباشی دوستان، هر موضعی که ما ساده اندیشان گرفتیم غلط از آب در آمد و خدا را سپاس که در این 30 ساله گذشته که ما در خدمت شما بودیم یک موضع غلط ما اینجا اتخاذ نکردیم که بعد یه جور دیگه در بیاد، مثل موضوع حقا مثلا یا خیلی خیلی اتفاقات دیگر که افتاد. یک زمانی چشم بعض تمکاران به قدرت این بود که صدام حسین مملکت ایران رو میگیره اینا برمیگردن، قراردادها بستن، بزرگترین ارتش بود میرفت اونجا 20 روز یک بار به قول پسرش میداد گزارش. تانکا کجان، هواپیماها کجان، سربازا کجان، ضعف ارتش چیه، حالا چیز شده، تیربارون کردن امیران ارتش ایران رو، فوری شما میگیری حمله کن، منتظر چی هستی؟ آمریکایی هم از اون تحریک کردن، این بدبخت بدعاقبت هم وارد شد، غافل از این که مردم تو یک هیجان و مود انقلابی هستن هنوز و هنوز امیدوار آینده هستن. هر بچه کوچک ایرانی شده بود یک شیر جیان. یکی از این بچه ها به من رسید تو یک فروشگاه میلنگید و میامد، گفت آقا خوشحالم شما، گفتم بفرما عزیزم مطلب چیه؟ گفت یک زمانی بود که اجازه دست پدر بود، پدر اجازه نمیداد، نمیذاشتن بری، اهل شمالم بودشون، نامشون که یادم نیست که خدمتتون بگم، گفت من پدرم گفت نمیذارم جنگ بری، اجازه نمیدم، من رفتم سطل بنزین بردم ریختم مغازش آتیش بزنم، یه آتیش زدم تا اجازه داد من برم شهید شم. گفت بعد وقتی که دیدم اینها موضوع این اصلا داستان چیز دیگری بود و اینا با صدام دوست شدن و نمیدونم چی حرفا، دیدیم که ای بابا همه خونهای کشته شدگان به هدر رفته، ولی اینطور نبود. به هر صورت ملت دفاع کرد از ایران، ارتش به هم ریخته و بسیار شجاعت نشون دادن خلبانان ایرانی که در سابق در روزگار پادشاه ایران دوره دیده بودن، مثلا کسی نبود بتواند این هواپیماها رو آپریت بکنه، F-14 ها رو، F-5 ها رو اینا، و مهارت فنی بسیار بسیار نشون دادن. من مطمئنم مزدی هم نگرفتن، مزدشون فقط دفاع از میهن بود. یکیشون دیدم که یه جایی صحبت میکنه، خیلی خیلی صحبت جالبی کرد، گفت سه تا می با هم داشتن می اومدن، منم به موازات اینا داشتم می رفتم، گفت صبر کردم تا اینا به هم نزدیک شدن، با یکی از دوستانم صحبت کردم، با یک موشک فینیکس وسطی رو زدم، هر ستا رو هوا منفجر شد. خیلی حرکات جالب و فوق‌العاده‌ای کردم به اینا. باری اینا ولی منتظر بودن که صدام ایرانو بگیره برگرد. یه زمانی هم بیچاره خدا رحمتش کنه، مرد نازنینی بود، ارتش بود، آریانا رحمت الله علیه، رفته بود تو ترکیه نشسته بود، آدم بوده بود 100 نفری که اون یه گردان درست کنه بره ایران از دست آخون بگیر. نمیدونم باید چه گفت. حالا هم که ما در انتظار این هستیم که آقای ترامپ بره ایران بگیره بره دست ما. ترامپ گرفتاری شخصیش و فردیش بیشتر از اونه که به این قضایا فکر کنه. 17 تا وکیل اضافه هایر کرده، 14 تا یا 17 تای دیگه علاوه بر اون چیزی داشت که اینا متخصصان مختلف هستن که ازش دفاع بکنن. خدا میداند که این آقای مالر چه چیزهایی ضبط آوری که از موضوع مالیات های نداده، از موضوع مالیات های گزارش نکرده، در موضوع کلوژن با روسا، در موضوع دروغ گفتن به مردم، در موضوع تناقضاتی که گفته، شاگرداش یکی یکی دارن میرن زندان. عرض میکنم که اون منافورد که رئیس کل کمپین ایشون بوده در زندان، آقای کوهن که وکیلش بوده، فیکسرش بوده، نزدیکترین کسبش بوده، یه ماه دیگه داره 3 سال میره زندان. یکی دیگه شون هم گرفتن که از روزگار نیکسون آدم حقوقی بوده. خلاصه مطلب مقصود ما این هست که دل نبندیم به خارجی. خارجی دنبال منافع خودشه عزیزان. اگه این خارجی کار به کار ما نداشته بود، من میتونم به خدا سوگند بخورم با تکیه بر شواهد و قرائن همون مشروطه نیم بند مانده بود و روزگار ما به اینجا نمیرسید که رسیده است. اینم از خدمتتون بگم که داستان آقای ترامپ. این چیزایی که ما میگیم خیلی خیلی چیزای جزئی است نسبت به قضایی که صبح تا شب صدها متخصص میان و تحلیل میکنن قضایا رو. کوچکترین چیز که میشه این مملکت رو روزنامه نگارا نگه داشتن. دوستان قانون هست اما روزنامه نگارا هستن که مردم رو خبر میکنن. میدم من در بوق به محضی که از یک سیاستمداری، چون شما آدم اجتماعی که شدی، سر و کارت با اجتماع شدی، متعلق به خودت نیستی، خیلی کارها رو نمیتوانی انجام بدی. اینا روزنامه نگارا هستن که دقت نظرشون در واقع کشف حقایق از پلیس خیلی دقیق تره و بسیار بسیار نادر افتد که یک روزنامه مثل لس آنجلس تایمز، ببخشید نیویورک تایمز، مثلا یه دروغ هم نوشته باشه. مثل روزنامه های خودمون نبود که همش دروغ، همش دروغ، دیروز دروغ، امروز دروغ، همه قلم به نفع دیکتاتور. پس این روزنامه منعکس کننده ملت بیچاره کی باید باشه؟ نیور، هیچ موقع. همش هم گردن خودمان هست. چون نیک بنگریم نمیتوانیم خود رو آلت دائم، آلت دست و قربانی سب کنیم، بشینیم اوهو گریه کنیم. نه، باید قبول کنیم که ما کاستی ها در اخلاق، در اخلاق سیاسی، یا انشعاب میکنیم، یا خیانت میکنیم، یا گزارش میدیم، یا نمیدونم آدم فروشی میکنیم. کردیم دیگه. یه انگلیسی که بعد توی کمبریج رفته بود درس میداد، اون زمان نم سفیر بود، چه کاره بود دقیقا، میگه در روزگار موضوع صنعت نفت، ملی شدن صنعت نفت که برای استقلال ایران بوده و حقانیت ایران هم در این بوده است که این ملی بشود، یکی از کابینه دکتر مصدق میمد من 30 تا پیازه میگو. روز اول گفت من فکس کردم، تلکس کردم، تلگراف کردم به لندن که بله در کابینه امروز این حرفا بوده و اینا. دیدم فردان با سر کلش پیدا شد. گفت دفعه سوم که آمد من دیگه از این بدم آمد، از این فرومایگی این آدم که یه عده‌ای دارن برای این وطن بیچاره ایرانیا کار میکنن. حالا این نماینده انگلیس این حرفو میزنه ها، میکنن و این مردک میاد به من گزارش میده که ما فعلا دشمن اینا هستیم، دا اینا در حال جنگیم، من آدم فروشی میکنن. بهش گفتم آقا تو خجالت نمیکشی؟ تو چرا میای اینا رو به من میگی؟ مگه به تو اعتماد نکردن در کابینه باشی؟ اسمش البته نبرده. گفت بله، ولی من میخوام که شما یه کاری بکنید که این مملکت دست کمونیستا نیفته. گفتم کمونیستی من نمیبینم، چند تا توده ای هستن دیگه. بعدن هم که گفتن ایران ایرانستان داره میشه و اینا، حرف لاطائل بود. بیچاره توده یا یه هفتیر شکسته یه چاقو از اینا پیدا کردن، شاخه نظامی حزب توده. همه فکر میکردن که حالا توپ و تفنگای توده یا بعد گرفتن این مردم، این مردم نازنین تحصیل کرده رو، اینا آدمای فهمیده بودن. تیربارون مثل حیوانات وحشی که بسن به این تیرا و تیرباران. من اینو تا قیامت باید بگم بچه های ایران بدانن. چی بود؟ دستور آمریکا بود. چون اون زمان در واقع اوج رقابت ها و در واقع اوج خصومت ها بود بین اون اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی پوشالی. این پوشالی هم بایستی میذاشتن به دم بشه، چون ورشکست شد، سقوط کرد، بنکراپ شد، تیربارون میکردن. بابا تیربارون نداره به خاطر عقیده بفرستی رو آقا بندر عباس 4 سال اونجا تبعیدشون کنی. چرا میکشید مردم رو؟ یا امروز یک پس بچه گفت آقا یونس در دهان ماهی که نمیشه، آخر چجوری آدم تو دهن ماهی، شکم ماهی که نمیتونه زندگی بکنه، بردن اعدامش کردن. قرص خورشید در سیاهی شد، یونس در دهان. اینا میتولوژی بابا، میتولوژی اینا قشنگ میتولوژیه، نتیجه تخیلات آدمیه در روزگار قدیم، ارزشمنده. ولی حقیقت که نیست که ما بشینیم بگیم که کی کابوس سوار نمیدونم عقاب شد رفت به آسمان و نمیدونم یونس رفت به دهان ماهی و از این حرفا. و اینا رو به عنوان حقیقت، اینا رو ما باید انقدر فرزانگی داشته باشیم که جای اینها رو محترم بداریم، جای حقایق رو محترم بداریم. و یک گروه دیگری هم هستن که اگر مبارزی در خیال میکنن یه نماینده‌ای دارن که اون باید بره حکومت رو به دست بگیره و دوباره بند و بساط رو پهن کنه. هر کسی که دارای لیاقتی است در ایران رو فحاشی میکنن و تختعیم میکنن. این مال خودشونه، این فلان فلان شده از خودشونه. خب آقا بدی این داستان در کجاست که یکی از خودشون بوده حالا برگشته داره آبروریزی میکنه، مبارزه جانش هم به خطره. یه زمانی آقای سعیدی سیرجانی آمد در این لس آنجلس با اون لب خندان، این مرد فاضل فرزانه با اون نگاهی که اون به زندگی داشت و اون نگاهی که اون به حکومت داشت و در نوشتاش، شما همه به طنز و طعن و اینا میبینید، زدن به طبل همین گروه که این فلان فلان شده مأمور جمهوری اسلامی اومده ما رو گمراه کنه، میگه بیاد برگردید ایران یا چه. بیچاره نرسیده گرفتن، با چه خفت و خاری او رو کشتن، یکیشون نمد یه عذرخواهی بکنه که آقا ما اشتباه کردیم. این هش هش نشمت الله تبرزدی 15 سال تو زندان بوده، چاد جمعاً 4-5 سالش توی زندان انفرادی بوده. این نگید از خودشونه، این مال اوناست. فکر کنید که نماینده خودتون داره چون خورشید طلوع میکنه فردا میره ایران زمینه میگیره. نه، باید از داخل ایران اتفاق بیفته. این جهالت تا کی؟ میشنن فحاشی میکنن به تبرزدی، به نوریزاد. این نوریزاد فلان فلان شده خودشون، چون تو ما اومدی گفتی دیوژنه. نوریزاد چه خدمتی داره میکنه جز اینکه داره آبروریزی میکنه به علی خامنه‌ای؟ چیکار داره میکنه؟ داره از این شهر به اون شهر داره میگه مردم بدانید و آگاه باشید دشمن شما این بیت رهبریه، از جانش گذشته داره میگه. شما حاضرین سه شب برید زندان؟ مثلا شما جرأت این داری یه پاسدار نگاه کنی بهش؟ ما شما رو میشناسیم دیگه، اون گروه خاص رو، الفرار من ملایوتا بن سنن المرسلین. کمی فکر کنیم، اینا همه ما چیز نخوندن کتاب ها. آقا ما میگن که ما سالی 60 میلیون بیلیون دلار زیان کسانی رو میدهیم که از ایران آمدن رفتن کانادا، دارن کانادا کار میکنن، حالا مهندس هم پزشک هم هرچی هستن. من فکر کنم سالی 600 بیلیون دلار بیشتر زیان میدیم که کتاب نمیخونیم. آقا کتاب نمیخونیم، عجیبه واقعا. چرا ما کتاب نمیخونیم؟ گفت تقی‌زاده داشت کتابای مجلس ملی رو مرتب میکرد، گفت دلم میخواد 10,000 تومان داشتم. اون 10,000 تومان خیلی بود، میدادم کتاب میخریدم میدادم به، میگفت من دوتا زر دارم، دوتا زر کشف منه. یکی زرینکوب بود، یکی زرکوب، شاگردای برجستش بودن. گفت من اینا رو کش کردم، دلم میخواد کتاب بخرم بده اینا، فقط برن خونه بشینن هیچ کار نمیکنن، فقط کتاب بخونن، کتاب بخونن. و واقعا توصیه این کمتر از قطمیر که خدمت شما هست این است که من از شما خواهش میکنم شبی 20 دقیقه نیم ساعت کتاب بخرید بخون، هر کتابی باشه. حالا کتاب خیلی مهملم تو بازار هست، ولی نه، کتابایی که اسم دارن، رسم دارن، نویسندگانشون یک اعتباری دارن، یه چیزی دارن. حقایق در کتابه، حقایق در حرف زدن این طرف اون طرف نیست، در نوشته است. یه روز ما میمدیم از راه دور، بعد هواپیما به هواپیما متصل نشد، گفتن آقا ما شما رو امشب میفرستیم هتل در همون فرودگاه هیترو لندن، اونجا باشید. نه این باشه، فردا هم گفتن اتوبوس میاد شما رو هم داری میاره. انگلیسی ها نشستن همین کتاب رو در آوردن تو اتوبوس، همه که میگم لااقل 50% کتاب دستشون بود، این اتوبوس داشتن کتاب بخون. به خصوص از روزگار فتحعلی شاه که نخستین بارقه های آزادی خواهی و مدرنیتی آمالش وارد شده به مملکت ما تا امروز، اگر شما 4 تا کتاب بخرید لطف کنید به خودتون رو بخوانید، تازه هست کتاب دانلود مجانی هم هست، اما بازی کردن با این تلفنه، این از روزگاری که ما گرفتار این شدیم نصف و بیشتر وقت ما داره هدر میره. یا دوستان مرتب زنگ میزنن مرحمت میکنن، یا خود من میرم این چیزی نگاه کنم. این یه چیز مضریه، تو این اطلاعات نیست. ژاپنی کاریکاتوری کشیدن، یک مرد نیرومندی است گردن به این ستبری شانه های اینجور شاید مثلا 300 پوند وزنش نشسته، یه چیزی مثل آلاکولنگ درست کردن روی چوبیه که اگه کم دو نفر بلندشن این صاف وا میسه، این نشسته یه طرفش، بعد یه بچه کوچولوی دو سه تا کتاب دستشه، اون رفته پایین وزنش سنگین شده، این آقا با تلفن دستش رفته به هوا. خیلی کاراکتر قشنگ. خب این هم از این. بله دموکرات‌ها هم در سه مورد برنده شدن در این مدت که دو موردش الان من یادم هست، یکی این که پارلمان رو گرفتن، لوور هاوس مجلس نمایندگان گرفتن، خانم نانسی پلوسی عقب نشوند آقای ترامپ رو و عکسش همه جا هست و این یه شکستی بزرگی برای آقای ترامپ. این سخنم که من 20 روز دیگه دوباره دولت رو میبندم، بنده فکر نمی کنم این اتفاق بتواند بیفتد، چون قریب 90 هزار نفر دارن توی این برجای مراقبت که اینا کارمنده دولت فدرال هستن، هواپیما ها رو راه نمودن چگونه بشینه، کی بلند شه کی نشه، بدون اینا ممکن اتفاقات قریب عجیب بیفته برای این هواپیما ها. و همه کسانی که اون پشت شمدونا رو بازرسی میکنن ماموران دولت فدرال هستن. یه وقتی یه چیزی من فکر کردم در چمدانم گم شده، یه دوربین بود، زنگ زدم به اینا که آقا این گم شده چنین و چنان فلان، گفت نه آقا اینجا چیزی گم نمیشه. گفتم چطور گم نمیشه؟ گفت همه اینا مامورین دولت فدرال هستن، اینا چیز از کسی بر نمیدارم بزنن جیبشون، حتما یه جای گم کرده. بعد دیدم من لس آنجلس جا گذاشتم، فکر کردم گذاشتم. اینه که 15 روز دیگه من در دولت رو میکشم پایین، قف میزنم میشینم هاستج میگیرم 800 هزار نفر رو که میگه پول به من بدین، یه هاستج ها رو رها نمیکنم. Not possible. خب ما هر روز اینجا برای خودمون دشمن میتراشیم و بعدمون هم نمیاد. میگن که ارزش مرد رو به تعداد دشمناش باید سنجید، کلا اینم شاید مغالطه باشه. خب از این که بگذریم، ما ساعت 2 شد دیگه، وقت موسیقیه. امیر جان لطف میکنید یک موسیقی پخش کنید تا ما برگردیم و داستان بهرام چوبین رو ما برای شما نقل کنیم از دو مرجع تا چند دقیقه دیگر.
هموطنان عزیز، نگاهبان برنامه‌های سرزمین جاوید شما هستید. این مجموعه فرهنگی را به طور مستمر یاری دهید. تلفن پشتیبانی 818-345-06-07.
جهت تهیه انتشارات سرزمین جاوید از طریق پیپال به وبسایت بهراممشیری.com مراجعه و یا با تلفن 818-345-06-07 تماس حاصل فرمایید. انتشارات سرزمین جاوید.
با درود دیگر هموطنان گرامی، امروز میخواییم یه سفر کنیم به تاریخ دوردست. دیشب فکر میکردم که این ایران زمین به این عظمت، به این بزرگی، مردمان دلیر، امپراتوری های نیرومند، سنت ایرانی، عرض کنم که سیاست ایران شهری، اینها چگونه بر باد رفت. این بدترین شکست ما بوده که هنوز داریم شکست میخوریم. همین علی خامنه ای یا دادرست آخونده یادگار اون شکست قادسیه است. بعد کشور از دست انوشیروان بزرگ آمد افتاد دست عمر ابن خطاب. عمر ابن خطاب در مکه یک زمانی داشت بیول میگشت، یه مرتبه شد امپراتور اسلام و عرض کنم که میگفت آذربایجان، با آذربایجانی ها چه کنید، چقدر مالیات بگیرید، از سیستانی ها اینقدر بگیرید، این کارو بکنید. یعنی ما شدیم مستعمره مدینه، دوستان مدینه. این ننگ تاریخی زخمش هرگز پاک نمیشه، التیام پیدا نمیکنه دوستان. یعنی اگه ایران هم عظمتش برگرده به روزگار ساسانی، این زخم التیام پذیر نیست و این ننگ واقعا در واقع از ذهن ایرانی رفتنی نیست، مگر که در اون سوی مرز بندی فکری باشه. افتاده دست عثمان، امپراتوری این افتاده دست عثمان ابن عفان، یک مردک فاسد بیعقلی که نشسته توی مدینه داره بر سیستان و خراسان بزرگ حکومت بکنه. یک مش آدم فاسد هم این طرف اون طرف میفرسته، عثمان ابن عفان. یه زمانی افتاد دست حجاج ابن یوسف ثقفی، یه آدم قاتل به ذات بیوجدان. ما چه می کردیم در اون دوره و دورهای بعدش به خصوص؟ شیعیان می خواستن سنی ها رو بکشتن بدن، سنی ها می خواستن شیعیان رو بکشتن بدن. دشمن می مد شیعه می رفت پیش رئیس دشمن می گفت من شب دروازه رو باز می کنم به شرطی که همه سنی ها رو بکشید. چه بسا شهرهای ایران که در این نزاع سنی و شیعه سوخت. بغداد، محله کرخ به خصوص، تو تاریخ هست این آفت شیعه و سنی سوزان. اینا مناقب خانان داشتن در منقبت حضرت مولا علی، سازنده این جهان، خالق جمیع کائنات. این نمیدونم 600 بیلیون کهکشان رو علی خلق کرده. اونام فضائل خانان داشتن در وصف عمر. به محض اینکه یکی از اینا ببخشید میرسید تو محل مخارب، میخوابوندن زبونش میبریده که دیگه مناقب خانی نکنن. اونا هم زبون اینه میبودن که فضائل خانی برای عمر نکنن. ما رو به جان هم انداختن، نفاق افتاد. در واقع این میهندوستی و غیرت و حس استقلال و اینها در قاطبه جامعه رخ بربست. گاه گاهی یک برقی میزد تاریخ، یک ابو مسلم خراسانی میرو میامد در اندیشه این سرزمین. یعقوب، به نظر من یعقوب از همه مصممتر و بالاتره، یا بابک. و این مقاومت هنوز هست. تنها کشوری که یک سر مزمحل نشده در معده اسلام. دست رنج ملت مردم بلوچستان بره تو جیب عمر ابن خطاب یا منصور خلیفه یا المتوکل بالله، اینا بخورن بغداد بسازن. همه بغداد آباد شده بود، روی همین مالیات ها بود که به زور می گرفتن، جزیه می گرفتن، کتک می زدن. تا بالاخره مغلا آمدن. خودمو از فرط نفاق، همین نفاقی که الان هست اون زمان بیشتر بوده، مغلا آمدن. نه اسلام میشناختن، نه علی ابن ابی طالب میشناختن، نه محمد ابن عبدالله میشناختن، دادن دم شمشیر. خلیفه هم بهشون کمک کرد. جلال الدین خوارزمشاه وقتی که با چند نفر رفت بخش عمده ای را از هند گرفت و سپاهی درست کرد و آمد، نامه نوشت به خلیفه، داشت میره به طرف کرمان، به خلیفه گفت آقا این شری که بزرگ شد، این خونخاران قولای بیابانی که اومدن اینجا همه ما رو میکشن، شما رو مدن میبرن. گفت راست گفتی، برای لشکر میفرستم. به لشکرش گفت که شما به محضی که رسیدین اونجا حمله کنین، لشکر جلال الدین از بین ببرین. اون خلیفه عباسی احمق، جلال الدین از بس جنرال هوشیاری بود، از دور از نحوه آمدنشون فهمید، گفت دوستان اینا آمدن، ما تعدادشون هم چند برابر جلال الدین بود، گفت اینا آمدن ما رو بکشن، من میفهمم، من دارم میبینم. جنگ در گرفت، جلال الدین با تعداد اندکی سپاه خلیفه رو یک سر شکست داد. تا اینکه بر ایران مسلط شدن در زمان هولاکو خان، وزرای ایرانی استخدام کردن، خواجه نصیرالدین طوسی استاد البشر، آخرین شخصیت بزرگی که به عربی چیز نوشته، بعد از متونی که خواجه نصیر نوشته چیز به درد بخور به زبان عربی نوشته نشده، یه جنبه جهانی داشته باشه. خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی، برادران جوینی، اینها پیدا شدن که به این مملکت به یک وجهی این مملکت رو روبراه کنن، خراب شده. آمدن این خان رو تحریک کردن، گفتن آقا بزرگترین دشمن، چون خواجه نصیر شیعه بود، یه مدتی هم با عرض کنم که اسماعیلیه تو قلعه های اینها بود و اینا رو خوب میشناخت، اینا اونا رو هم برانداخت با همین هدایت همین خواجه، و بعد بغدادی گرفتن. خلیفش هم ابن القمی که اشتباه نکنم باطن شیعه بود، یک عمری نان اینا رو سنیا رو خورده بود، خیانت کرد، میگفت که آقای وزیر پس چرا سپاه جمع نمی کنی؟ اینا دارن میگن ما قربان، ناراحت نباشی، ناراحت نباشین، ما ترتیب سپاه رو دادیم، هیچ کس نمید کمکی بکنه، تکرار اندکی و داستانش میدونید، پیچیدنش لای نمد و گردنش شکستند و شر این حکومت اسلام از سر ایران کم شد. یه ملوک و طوایفی ازش به وجود آمد، یه تعداد غیرتمندان آذربایجان پیدا شدن از اولاد و احباب صفی‌الدین اردبیلی که اسماعیل اولیش بود، تا این مملکت توانست دوباره استقلالش رو به دست بره. استقلال مهمترین اصله، خیلی خیلی مهمه استقلال. مناسبت بازرگانی باید باشد، نه اینکه استقلال مملکت رو خطر بندازه، مثل قرارداد 1919 که انگلیس ها نوشته بودن و وسوق الدوله با اون دانشی که داشت، مرد بزرگ آمده پول گرفته با دو نفر دیگه، میگم سارم الدوله بود اون یکی، 400,000 لیره گرفتن که ایران رو بفروشه. باری برگردیم سر این سخن تاریخی، میخوام خدمتتون عرض کنم، بهرام چوبین اندکی قبل از تولد رسول اسلام این حوادث شده، و اون اینکه هرمز وقتی که میدونید بیشترن دشمنان ایران از اون سو بودن، این ترکان آسیای مرکزی بودن و اینا مرتب به ایران حمله میکردن، خاقان ترک با 100,000، بعضی گفتن 500,000، ولی لشکر 500,000 کمتر در تاریخ بوده نبوده، چون به لحاظ لوجستیک میسر نیست شما 500,000 نفر رو بتونی سپلای کنی، یعنی اوردنانسی ما نمیشناسیم که 500,000 نفر در عصر قدیم، در عصر جدید چرا؟ حمله کردن، حالا اومدن سردار معین کنن. یکی از بزرگانی که ایران زمین مدیون اوست، همه ما مدیون او هستیم، جناب آرتور امانوئل کریستنسن، و لطفا تصویر نازنین ایشون رو نشون بدین. اینقدر خدمت کریستنسن به ایران کرده در تاریخ آخوند و اسلام به ایران نکرده کسی. کریستنسن تولد 1875، فوت 1945. دو دوره کریستنسن در ایران بوده به فاصله 15 سال. کریستنسن هنوز هم بزرگترین اتوریتی تاریخ ساسانی است. ایران در دوره ساسانیان کتاب بسیار قطوری است و محققانه. آدم جالبی بوده این مرد محقق. گفتن که خواستن ببرنش، گفت منو برید به طرف خراسان از سمنان عبور کنید. داشته دستور زبان می نوشته برای زبان سمنانی. یه جایی میرسن میگه اینجا نگر دارین، اینجا نگر دارین لطفا. میگن استاد چیکار داری اینجا؟ میگه من 15 سال این پیش که اینجا بودم یه شخصی دیدم میخوام برم پیداش کنم. میری میگه مثلا که مشت صفتر من میخوام. میگه مشت صفتر یا حیدر مرده؟ میگه ای داده بیداد، ای داده بیداد. میگه چی استاد چی بود اینا؟ میگه این واژه‌های سمنانی رو با تلفظ صحیحش خوب میگفت، از مرد فصیحی بود. من اینو میخواستم خطاهامو چیز کنم در زبان سمنانی. بالاخره دوستو پیرمرد میگه بکنه تحقیقش میکنه یادداشتش برمیداره میاد سوار میشه. یه همچین آدم آمده در باب بهرام چوبین تحقیق کرده. این کتاب که دست منه، داستان بهرام چوبین، که هیچ یک از محققان ایرانی به این توجه نکردن جز یه بانوی بزرگوار که یک بار هم به من تلفن کردن بیشتر از شاید 10 سال پیش، خانم منیژه حدزادگان آهنی، ساکمیر کریستنسن دانمارکی بود. این داشتار به زبان دانمارکی. خط فارسی کریستنسن هم ابتدای این کتاب هست و این کتاب هم خود ایشون هم مرحمت کردن. این خط فارسی استاد کریستنسن کاملا خاناست، خط فارسیش. باری در باب داستان بهرام چوبین یک کتاب جداگانه تألیف و تصنیف فرمود و ما خوشحالیم که ترجمه شده است به زبان پارسی و تمام منافع موجود رو مثل سعالبی، شاهنامه فردوسی، بلعمی که همین تاریخنامه طبری رو ترجمه کرده است، منظورش این بوده، بلعمی یعنی تاریخنامه طبری ترجمه شده در روزگار سامانی، همینی که من خدمتتون میارم میخونم دائم. تاریخ طبری مفصل رو آقای ابوالقاسم پاینده در روزگار پادشاه سابق ترجمه کردن، اینجا هست پشت سر من، ولی خیلی خیلی مفصله. اونها اصلا سبک سامانی اینطور بوده در نویسندگی که لب لباب و حقایق مطالب رو ترجمه کردن به ایجاز و اختصار. رود درازی رو نمی پسندیدن، این سبک پسندیدن نبود. رود درازی بعد آمد، به خصوص در روز صفویان به اوج خودش کشید. عراجیف گویی زیاد، مثلا یه نامه شاه عباس نمیشه به شاه هند، بار شطور کردن یه نامه رو، یه نامه. وقتی میخونیم این همش مزخرفه، فقط مقدمش که به نام خدا و که فلان کرد و بیسار کرد اینا، مثلا 15 صفحه همین چیز الله، الله مدینه، لا تائل، خود الله مدینه مگه میدید فرار میکرد. خلاصه بله، تمام مآخذی که بوده و وقتی به کار فردوسی میرسه با یک احترام بسیار زیاد از او یاد میکنه، یکی از مآخذش بوده. اینجا داستان رو من از اونجا خدمتتون میخونم که وقتی این حمله شده به مرز ایران، جستجوگر یک سپهبد بودن. یک جنرال گفتن بهتر از بهرام کسی رو نداریم. مردی بوده است از خاندان محترم و اصیل، قامتی بلند، استخوانی، با موهای پیچیده مجعد و بینی بزرگ، چوبین. در باب کلمه چوبین چیزای نوشتن مورخان. یکی گفتن که آقا این چوبین شوبین بوده شده چوبین، یه حرف بیهوده است. گفت چی؟ که گفت یک مردی رو چنون شمشیر زده بود که دو تیکه شده بود، یک تیکه به این دروازه، یک به اون دروازه آویزون کرده بودن، هر کسی رسیدی به دیگری گفتی شوبین، ولی این خطاست، این چوبین برخواسته از هیبت و هیئت و استخوان‌بندی مرد بوده. به بالا دراز. و در قدیم واژه دراز فحفای منفی نداشت، میگه تمتن فرو برد چنگ دراز، به بالا دراز، و میتونست بگه به بالا بلند، و یعنی میگه به بالا دراز و به اندام خشک. یعنی کاملا این استخوانی بودن پیکر بهرام رو نشون میده. به گرد سرش جد موی چمشک، رشد استخوان‌ها و بینی بزرگ، سیه چرده و تنگوی و ستور، جهانجو چوبینه دارد لقب، هم از پهلوانانش باشد نسب. یعنی ظاهرش رو توضیح داد، نسبتش هم به خاندان‌های خانواده نجیبی فردوسی در این بیت گفت. خیلی علاقه داره فردوسی به او، مثل که رستم تاریخ میدونه او رو، رستم تاریخ واقعی، کما این که شاهنامه آورده که میگوید وقتی هرمز او رو پذیرفت به عنوان فرمانده کرد، پرچم رستم رو آورد و داد به دست او که اژدها پیکر بود، پرچم یعنی نقش اژدها داشت. خلاصه خدمتتون میخونم از ترجمه خانم احدزادگان آهنی که درود بر ایشون باد، ساکن دانمارک بودن ایشون، نمیدونم الان کجا هستن. خب میگوید و پادشاه میگوید که چه کسی رو فرمانده کنیم؟ میگوید فرخ به سر ابرکان به پا خواست و گفت ای شاه این مشخصات زیبنده بهرام، پسر بهرام گشنسب از خاندان مهران مزبان ری است و لقب او چوبین باشد، او دارای تمام فضایل یک شهسوار، دلاوری بزرگ، سرداری ماهر و دولتمردی هوشمند است. بله، بدین ترتیب شاه پیغامی به ری فرستاد و بهرام چوبین را به حضور طلبید. هنگامی که بهرام آمد او را در خلوت پذیرفت و برای شناختن وی با او سخن گفت، یعنی هرمز پادشاه ایران. شاه او را مردی مصمم و توانا برای فرماندهی دید، از این روی پیشگوی اخترشناس و همه اون چرا پیش آمده بود برای شهر داد. پیشگویی اخترشناس. بهرام پاسخ داد پادشاه من یکی از خدمتگزاران شما هستم، شمشیری در میان شمشیرهای شما، مرا به مصاف شاه ترکان بفرستید و شما در من همه توانایی و هوشمندی را که خواستارش هستید خواهید یا و نابودی همه دشمنانی را که از من انتظار دارید من با تمام تواناییم تلاش خواهم کرد که آنون را از بیخوبون نابود کنم. هرمز از اشتیاق او خوشحال شد و فرمانده جنگ در برابر ترکان را به او واگذار کرد، به طوری که همه امور سپاه را به عهده او گذاشت و درباره چون و چند مال و گزینش مردان جنگی دستش را باز گذاشت. به این ترتیب بهرام 12,000 تن از نجبا و جنگجویان را که همه 40 سال داشتن انتخاب کرد. خب 40 سال، حالا چرا 40 سال؟ خب حالا ما میاییم همین مطلب رو، من شاهنامه چاپی اینجا در اختیار ندارم، همه این شاهنامه رو بردم به لس آنجلس. این شاهنامه در واقع مکشوفیست به نام شاهنامه سنت جوزف که من در بابش صحبت کردم، خط نسخ 700-800 سال پیشه و خوندنش هم آسون نیست. خصوصی در اون بریک قبلی، تنفس قبلی، آقای بدیعی زنگ زدن گفتن که با آقای نوریزاد صحبت کردن و ایشون گفتن که بله ما با قولها بودیم، نمیدونم صفاتی به کار برده برای آقایون، و سالهاست که نیستیم، و گفتن امکانی که ما بتونیم با ایشون صحبتی بکنیم با آقای نوریزاد هست. حالا اگر چنین شد خدمتون اطلاع خواهم داد. ایشون گفتن چهارشنبه ولی چون مطمئن نیستیم میدهیم، اما ایشون تماس گرفتن با آقای نوریزا. خب این داستانه که عرض میکنم روزگاریست که کار ساسانیان در واقع به ضعف گراییده و بهرام چوبین علیه تشکیلات ساسانیان چیز میکنه، ریولت میکنه در واقع، و پادشاهی رو یک سال مینشیند. عرض کردم یه بار دیگه مطلب خدمتتون عرض کردم که یک ژنرال آمریکایی که در واقع افسر نیروی دریایی بود میگفت که شما مشکلتون این بود که یه ژنرال خوب در مقطعی که اینا آمدن سراغ مملکت شما نداشتید، یه ژنرالی مثل بهرام چوبین داشتید سرنوشت تاریختون عوض شده. حالا هر صورت و خسرو پرویز فرار میکنه، خسرو پرویز فرار میکنه، پناه میاره به قیصر روم و اونجا حالا بعد داستان خسرو شیرینی از بغلش بر میاد و اینا یه داستانای دیگری است، خیلی رمانتیک زیباست. و اون یه لشکری با این میفرسته با خسرو، و ما به نطفه مقدس اعتقاد ایمان داریم که نطفه هم میشه مقدس باشه، نطفه اسپرم. هنوز ما دنبال نطفه مقدسیم. اون هم گفتن آقا این از نطفه اون نیست، آقا نطفه که مقدس نمیشه. ما دین را هم اینطور دیدیم دوستان. برای چی میگیم ها سید، این سید، سید محترمه، سید بفرمایید بالا، آقا سید بیا این پول بگیم بزن جیبت، سید هر کاری میخواد بکن در حرم، تو سیدی. این سید، سید احترام به سید، احترام به اولاد و احواد علی، اینا همش داستان نطفه مقدسه. چون ما اون ذهنیت که نسبت به پادشاهی داشتیم انداختیم به اینا، نطفه که مقدس نمیشه بابا جان. اونا که دیگه خیلی خیلی دیگه چی میگن افراطی بودن، اسماعیل پسر امام جعفر صادق عرق میخورد، مهمل میگفت، فوشم میداد، آدم فروشم بود، قرار بود جانشینش بشه. امام جعفر دیدن شاهدان عینی که ایداش از پیش خلیفه میاد بیرونی اسماعیل، میگوید ای فاسق فاجر نمچی، تو زرگر رو به کشتن دادی؟ میگه من این رو بیرونش کردم، موسای کاظم چیز منه، جانشین منه. این طرفداران نطفه مقدس گفتن نه، این نطفه امام، این اولین پسرش، ما به این اسماعیلی چسبیدن، به اون اسماعیل. حالا اندیشه اینی که اگر درشون به وجود آمد دیگه هنر ایرانیان بوده، اما این داستان نطفه مقدس ما از کله بیرون کنیم. واقعا نطفه مقدس دموکراسی حرف حالش نیست که نطفه کی نطفه کیه. من واژه مؤدبانه‌ش دارم به کار میبرم چون غیر از اینم نمیتونم. من فکرشو بکنید، فلان کس تخم فلان کسه، بنابراین باید احترام کنیم، نوکریشو بکنیم. سر این یقه ما رو گرفت در روزگار ساسانی، در روزگار صفویه قاجارا، آقا مردم معتقد شدن به نطفه مقدس صفوی، سادات میگفتن به اینا، اونا خودشون چسبونده بودن به شیعیان امام جعفر صادق. کسروی اومد ثابت کرد که اینا پدر سنی بودن، این صفویان، همون صفویان اردبیلی، اینا گفت اینا سنی بودن، ثابت کرد. اما چون ایرانی به نطفه مقدس اعتقاد داشته و اعتقاد در اون روزگار، اینا هم خودشون زدن به شیعه‌گری و با شیعه‌گری مقابل سنی‌گری عثمانی و مملکت رو بالاخره حفظ کردن. سنی‌گری عثمانی هم تنها نبود، شیبانی هم بودن، اولاد چنگیزخان مغول ملعون، اونا هم هر روز خراسان خراب میکرد. اینا هم آویختن به شیعه‌گری، چون داستان وطن دیگه رفته رفته رنگش خیلی کم شده بود، فراموش کرده بودن دیگه. اما در اینا زنده بود، اینا خاندان فرهنگی بودن، علاقه شون به شاهنامه نشان میده که اینا چه مایه در اندیشه ایران بودن. خاندان فرزندان همین اردبیلی. بعد که قاجار آمدن، ایرانی ها گفتن آقا ما نمیگیم، ما داریم دنبال نطفه چیزیم، صفوی هستیم، که آخرین شاه سلطان حسین بوده. شاه سلطان حسین، ماشاءالله به شاه سلطان حسین. قاجار از بیچارگی آمدن یه صفوی دادن به مورخان، بستن دنبال اسمشون، گفتن صفوی قاجار، صفوی قاجار، محمد حسن خان عاشق باشه صفوی قاجار، که اینا بگن ما بابا دنبال اون نطفه مقدسی ما رو بپذیری. نادرشاه هم به رسمیت نشناختن ایرانی ها، یه همچی جنرالی رو، چون نطفه مقدس نبود، پدرش پوستین دوز بود. حالا بهرام آمده که بره دفع دشمن بکنه و هرمز هم پادشاه است. بهرام میاد و چه میکنه؟ 12,000 مرد جنگی از همه سپاه انتخاب میکنه. هرمز تعجب میکنه، این رو هم کریستنسن آورده در اون کتاب، هم در متن شاهنامه هست. بله، هرمز که همراهش راه میرفته، وقتی انتخاب میکرد تو بیا بیرون تو بیرون، آدم های 40 ساله، حدود 35 40 سال انتخاب میکرد، گفت که تو از این همه مردان جنگی، جوان های پرشور، چرا اینا رو انتخاب میکنی؟ بهرام جواب میده، گزیدی ز لشکر 10,000، این 12,000 نفر انتخاب کرد، زرهدار و برگستوانور سوار، برگستوان زرهه، برگستوان ور یعنی مردان آهن پوش، زرهدار. بله، اینو چیز میکنه ها، هرمز چیز میکنه، میگوید بدین مای مردم به روز نبرد، ندانم که چون باشد این کار کرد، به جای جوانان شمشیر زن، 40 سالگان خواستی انجمن، سپه بد چنین داد پاسخ بدوی، که ای شاک شاه نیک اختر خوب رو. شنیدستی از داستان مهان، که در پیش بودن شاه جهان، که چون بخت پیروز یاور بود، روا باشد در یار کمتر بود. داره شاه رو متقاعد میکنه که سپاه کمتر بهتره، اگه بخت یاری کنه سپاه کمتر بهتره، و توضیح میده، توضیحش هم درسته. میگوید که بعد به تاریخ اشاره میکنه، میگوید بر این داستان نیز دارم گوا، میگه دلیل تاریخی دارم، اگر بشنود شاه فرمان روا، که کابوس کی را به هاماوران ببستند با لشکری بیکران. قربانتون برم، کابوس با یک لشکری که سرتش معلوم نبود رفت به هاماوران، هاماوران منطقه شمال آفریقا گویا بوده، میگه گرفتنش، لشکر زیاد کمکی بهش نکرد، ببستند با لشکری بیکران. بعد در یه استدلال دیگه این هست، گزین کرد رستم 10,000 ز شایست مردان گرد و سوار، بیاورد کابوس کی را ز بند، برای نامداران نیامد گزند. ولی رستم که میخواد نجاتش بده، 12,000 مرد جنگی انتخاب کرد، رفت هماوران شکست داد و کابوس رو از بند آزاد کرد. همون نیز گودرز کشوادگان، سر نامداران و آزادگان، به کین سیاوش 10,000 بیاورد برگستوان بر سوار. میگوید گودرز هم که خرد ایران بود، خرد سپاه ایران بود، اونم به کین سیاوش، سیاوش رو سر بریدن در ترکستان، 12,000 مرد جنگی بیشتر نبرد. بله، بعد میگوید که همان نیز پرمای اسفندیار، بیاورد جنگی 10,000. بله، بعد اشاره میکنه به جنگ ارشاس، از این مایه گر لشکر افزون بود، زمردی برا رای وارون بود. یاد اگه یک جنرالی از بیشتر از 12,000 داشته، اینا رأی وارونه گرفته، یعنی تصمیم غلط میگیره، چون سپاه بیش زیاد دست و پا رو میگیره و در واقع کاراییش کم میشه. سپهبد که لشکر فزون از شمار به جنگ آورد، پیچد از کارزار. سپهبدی که لشکر زیادی با خودش بیاره ممکنه که فرارم بکنه، پیچد از کارزار. دیگر اون که گفتی 40 سال مرد، زبرنا فزونتر نجوید نبرد. زبرنا فزونتر نجوید نبرد. یکی دیگه دلیلش هم نیست که آدم 40 ساله جستجوگر شر و جنگ بیهوده نیست. آدم های جوان خیلی شوق و ذوق جنگ دارن. 40 ساله با آزمایش بود، به مردانگی در فزایش بود. مرد آزمون دیده تجربه دیده است مرد جنگی 40 ساله. بله، به مردانگی در فزایش بود، روز به روز جرأتش آمدش هم بیشتر میشه. بله، به یاد آیدش مهر نان و نمک، بر او گشته باشد فراوان فلک. ز گفتار بدگوی از نام و ننگ، هراسون بود سر نپیچد ز جنگ. میگه مرد 40 ساله معنی نون و نمک رو میفهمه، بعدم اشاره میکنه که داره زن و بچه است، مملکت رو میشناسه و دارای دارایی است و تفکر در واقع سیاست جنگیش خیلی بیشتر از آدمای جوان هست در میدان جنگ. ز بهر زن و زاده و اینجا دیگه قلم خورده، بپیچد روان مرد فرسوده را. جوان چون ببیند پذیرت فریب، به گاه درنگش نباشد شکیب. میگه جوان ممکنه گول بخوره و جایی که باید درنگ بکنه حوصله درنگ رو نداره، سرپیچی میکنه و ممکنه فرار بکنه. بله، ندارد زن و زاده و کشت ورز. میگه داره ملک و چیزی هم نیست، آدم جوان هم جا نرسیده. بله، بپیچد روان، ببخشید، نه چیزی بداند زنا ارز از بعد. بله، این توضیحات رو میده، میگه که یه گریدون که گیرد یکی ساز جنگ، شود شاد و خندان و سازد درنگ. اگر هیچ نیرو رسد بر تنش، نبینی جز از پشت، نبیند جز از پشت او دشمنش. و به منظرم که یه زخم میخوره از میدان فرار میکنه. به این دلیل من مردای مجرب نزدیک 40 سال انتخاب کردم که اینا دارای تجربه هستن، صاحب املاک هستن، دارایی دارن، زن و بچه دارن، تجربه دیده هستن، معنی نان و نمک رو میدونن، وفاداری رو میشناسن و به این دلیل بوده. داره توضیح میده به شاه ایران. خب، چو بشنید گفتار او شهریار، چنان تازه شد چون گل اندر بهار. بدو گفت رو جوشن کارزار، بپوش و زیوان به میدان گذار. گفت که حرفات شنیدم و استدلال قبول کردم، برو تو هم لباس جنگ رو بپوش و بیا. سپهبد بیا اومد ز نزدیک شاه، گر خواست خفتان و رومی کلاه. رومی کلاه، سپهبد بیا اومد به میدان شاه، ابا جوشن و گرز و رومی کلا. برافکند بر گستوان بر سمن، به فتراک بر بست پیچان کمان. اسب سفید رو آوردند و بله برگوس اسب زره پوش سمند اسب سفید رو میگن، علل اطلاق اسب رو هم میگن، میآوردن کاملا آراسته به فتراق بربست بیچون کرد. فتراق دست راست جلو زین، کمند اونجا جایگاهش اونجا بود فتراق. بله میگوید جهاندار با گرز و چوگان و تیر به میدان خرامید خود با وزیر. چدیدش جهاندار کرد آفرین سپه بد ببوسید روی زمین. بیاورد پیش سپه بد درفش کجا پیکرش اژدها بود بنفش. حالا این فردوسی زمینی که داره تاریخ رو گزارش میکنه میخواد که شنونده یادش از بنیه باستانی این داستان ها نره. اینجا قصه رستم را آورد، اینجا قصه گودرز و از دوان بهرام کاووس کی رو آورد و اینا که یک ارتباطی تونلی بزند به گذشته شاهنامه و گذشته ایران و روزگار میتولوژی و حماسه و بعدی داره تاریخ گزارش میکنه. خب درفشی آورد که نقش اژدها بر روش بود که در پیش رستم بودی روز جنگ. سبک شاه ایران گرفت اون به چنگ. درفش اژدها پیکرم آوردن و شاه اون رو گرفت و میخواد حالا درفش فرماندهی رو که از رستم به یادگار مانده به دست بهرام چوبین بده. سبک شاه ایران گرفت اون به چنگ چو ببسود. ببخشید چو ببسود یعنی لمسش کرد پرچم گرفت. خندان به بهرام داد فراوان بر او آفرین کرد یاد. به بهرام گفت اون که جدان من همین خواندندش سر انجمن، منظورش رستمه، که بود نام او رستم پهلوان جهانگیر و پیروز و روشن روان. درفش وی است این که داری به دست که پیروز بادی و پیروز بادی یعنی پیروز باشی، پیروز باشی و خسرو پرست. گمانم که تو رستم دیگری به مردی و گردی و نام‌آوری. بله فکر میکنم وقت ما هم دارد به اتمام میرسد. و اولین کودتای خارجی در ایران این کودتای خسرو پرویز بوده که با سپاه دشمن آمده و بهرام رو شکست داده. خیلی خیلی نزدیک هست به هم گزارش فردوسی و اونچه دیگران گرفتن. متاسفانه یکی از دشمنان بهرام مورخ بوده، کریستنسن میگوید مطالب اونگونه که باید ننوشته در صفات بهرام. وقت ما هم در اینجا به پایان رسید هموطنان، تا برنامه دیگر با سپاس از سپهر در اتاق فرمان از شما خداحافظی میکنیم. تا برنامه دیگر جاوید ایران زمین زنده باد آزاد.